در انتهای آیه می‌فرماید که و سلمو تسلیما. خب حالا بعد از صلوات سلمو تسلیما، در مورد سلمو تسلیما دو تا احتمال داده شده. یک این که بر پیغمبر چی بفرستید؟ صلوات بود، صلوات بود، حالا سلام بفرستید. اما این احتمال شاید احتمال دقیقی نباشه. اگر بگیم سلمو یعنی سلام بفرستید، تسلیما یعنی دیگه سلام پروبیمون، فرستادن سلام ناصحیحه. چرا؟ چرا این احتمال نمیتونه باشه؟ بفهمید؟ اشکال نداره، هم بالا هم پای هر دو تا شده بفرستید، این نیست. بفهمید؟ نه، نرین سراغ بحث چیزش. اصلا سلمو سلمو علی علی به امرت المؤمنین داریم که به علی سلام کنید به عنوان امیر المؤمنین، به معنای سلام یعنی همین درود فرستادن باب تسلیم هستش دیگه. نه اتفاقا کوچیک‌تر از وجود در سلام کنه. نه این نیست، نه نه این نیست. شما به وضع ترز رو سمان نمی کنی و بوشکترا؟ نه دیگه، دیگه به زنتون نمیرسه؟ نه دیگه خستگی دماوند اصلا ذهن ما رو مشغول. والا اونقدر که شما احتمالا اینجا جیغ و داد و سرسده و بله حتما حتما. حالا آقای سلطانی که من اینجوری میکرد میگفت دکتر بود همشه اینجوری بردی گانه گفت گفت چشم رو گرفته بیرانی بباره چقدر ترتمیز و جمع و جور و خوب و این رکتم. حالا درختاش بذار بزرگ بشه انشالله. امروز تو هم سوال کردم گفتم بحث توسعه است، گفتم به شدت، یعنی به شدت دنبال 5-6 ماهی میخوان فاز دو سه شو اون قسمت ورزشی و استخرش و راپل و تیراندازی ایناش را بیفته. میگه اون موقع خدا نه اونجا به جهت چیز که به جهت جمع و جور بودنش الحمدلله خیلی جمع و جور و تمیزه. و ما هم مثلا بچه دانشکده اون رو بعضی وقتا دو روزه بیان باید سلطانی گفتن تا اینجا به درد این میخوره. شما اردوی 48 ساعته تعریف کنید مثلا چهارشنبه بعد از ظهر تا جمعه بعد از ظهر، مثلا یه بحث، یه بحثی که حالا شاید آدم حوصله نکنه، بیارید اینجا مثلا بگید آقا 5 ساعت 6 ساعت 10 ساعت کلاس داریم ظرف این 48 ساعت، بقیه‌اش هم مثلا تفریح و گرده و خیلی جای چیزیه، جای نقلیه. مثل این بعضی اردوگاه درندش هست تا جایی که کار می‌کنه جاش اون اردوگاهه، بعدم احساس امنیت نمی‌کنه خیلی که بزرگه، ولی کوچیک هست که حالا من نمی‌دونم. ما که بعد از اینکه قایق‌ها رو آماده کردیم حضرات سوار شن، این واقعا انتهاش بودن برخی ها در اینکه سوار قایق بشن. یه عده زیادی تا جلو اومدن با دیدن قایق خوف کردن برگرد. اینقدر در مورد خوف و جبن و خشیت ما صحبت کردیم، اینا قایق ترسیدن سوار نشد یه عده. و بعدش من دیگه رفتم تو اتاق با سلطانه بودم، این دو تا دوچرخه، این چهار تا دوچرخه بود، دو تا رو خودشون بشن، دو تا به خانه بودم 120 نفر، دو تا شما چهار تا هم دو تا. گفتم میخوام بریم برسونیم بهشون، ما بریم بریم شما جای دیگه میتونید دوچرخه سوار کنید، اینا جای دیگه نمیتونن، همینجا یه دوری بزنن. بالاخره این کارای خاک بستری اینا هم دوچرخه سواری اینا انجام بده. زمین والیبال رفتین اون طرفش توری داشت از اون کنارتون، ما دیگه گفتم خودتون برید دیگه. اون گفتم اون برسم بعد از این که از کنار دریاچه، یعنی این بر که شما خوابگاهتون بود اینجا دریاچه، اون برش یکم که میرفتیم یه پایین یه جایی بود یه توری، ما اون دفعه رفتیم یه تور والیبال بود. خب وقت بود که دیگه خودتون باید دوره میزدین دیگه. ما قرار شد بریم تو واحد هشت که تو محوطه کسی نباشه، اینم همه هم کردونم کسی تو محوطه آقا نیاد که مثلا اون قسمت خانم‌ها راحت باشن. حالا انشالله دفعات بعد انشالله. آره اونجا میگم به درد این میخوره که مثلا چیز باشه، یه زمان کوتاه بود. بنده خدا گفت خواهرها بیان برنامه، ما آیتم های متعدده بودم اخوی آیتم رو بذار کنار ما نمیدونی میدی. گفت ای حیف شد شب نمیمونی اینا. گفتم نه دو سه ساعت بیشتر نیستی. بنده خدا میگفت ما کلی برنامه داریم، واحد خواهران و فعالن برنامه های فرنگی. گفتم اینا ده فرنگی هم گفت یه کار فرنگی با اینا فایده نداره. گفت نه برنامه تفریحی هم زیاد داریم. گفتم نه ما خیلی تازه همون هم ما مثلا قرار بود خودتون خواستیم تا نماز مونی، برای من بهشون گفتم ما شیشونیم هر هممون میریم، بعد دیگه حالا گفتن تا نماز بمونیم ان شاء الله، حالا اگر عمری باقی بود و اینها زبان مناسبت باشه، یعنی بگیم حالا خب بخوام دو روز بریم مثلا یه بحثی یه کاری یه چیزی، حالا همش به درستقی نبودین مگر همش به درستقی بودین، حتی دفاع مقدس هم خوبه، چه مرزد رو بریم بریم دفاع بکنیم از مرزهای دماوند در مقابل دشمنان مثلا شمالی مقابل شوروی اینا، انشالله که الله قسمت باشه. و بازم ما بچه دانشکده همون رو میگم مثلا سالی یکی دو بار بچه دانشکده خودمون رو دانشکده دیگه هم میرن، ولی فضاش الحمدلله فضای خوبیه و حالا میگم توسعه هم بخوام بدم که فکر کنم چیز خیلی قابل استفاده تری بشه انشالله. خب بفرم نه عرفانیش کردی نه، نیاز به اینقدر پیچیدگی نبود. بله یکم بلندتر بگین. خب نه با این دلیل نمیخوایم بزنیم تسلیم، مستره به معنی سلام دادن هم میشه، تسلیم عربی فارسی نیست که حتما فقط تسلیم باشه. ببینید بله خب، ولی اگر که معناش سلام نباشه چی بذاریم که با یوسلون سلفیت داشته باشه؟ تسلیم با یوسلون سلفیتش بیشتر از سلام با تسلیه است؟ سلام خیلی سلفیتش بیشتره. نه سوال اینه آقا اگر که سلامه چرا خدا به ما گفته؟ چرا خودش این کار نکرده؟ اگر به معنای سلام و دروده، خب سلام و درود خود خدا و پیغمبر، خدا و ملائکه هم میتونستن به پیغمبر بفرستن دیگه. شما میگید معناش سلام و دروده، به پیغمبر سلام و درود بفرستید. خب اگه سلام و دروده خدا و ملائکه هم میفرستادن، اما خدا و ملائکه این کارو نکردن، به ما امر کردن که این کارو بکنید. این نشون میده این موضوع سلام و درود چی نیست و الا به خدا و ملائکه هم چی میخورد، به اونها هم نسبت داده میشد. چه؟ باشه موضوع صلوات بین ما و خدا و ملائک مشترکه، درسته؟ اگر این تسلیمات سلام باشه، سلام هم میتونه مشترک باشه، حالا ولو مراتبش فرق کنه، اما مشترک نشده، فقط به ما گفتن. یه پرانتز بله به همون دلیل میتونیم بگیم چرا یوسلیم در مورد خدا و ملائک اومده. خب با سلام هم اونها لازم نبود روش کنن، این رد نمیشه. عنایت کنید توی نماز، این فقهیشو بپرسینا، توی نماز مشهور فقهای شیعه معتقدن تو سلام ما فقط یه جمله داریم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یعنی شما شهادتینو که گفتی اون صلوات چیه؟ واجبه. یعنی بعد که میگی بر عبودیت و رسالت حضرت شهادت میدی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، بعد میتونی بگی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر سلم و تسلیما سلام بود، خوب عنایت کنید، باید سلام نماز چی میشد؟ واجب میشد، همونطور که از سلو علیه صلوات واجب شده، از سلو علیه اللهم صل علی محمد و آل محمد واجب شده. از سلم و تسلیما اگه معناش سلام بود، باید از سلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته واجب میشد، ولی واجب این هم معیده که این سلم و سلام سلام نیست. عرضم متوجه شدین؟ ببینید از این یه بار از آیه بیاییم به سمت نماز، ان الله و حفظ یا ایها الذین آمنوا صلوا علی، شما بر پیغمبر صلوات بفرستید. نتیجه این حرف چی شد؟ بعد از این که ما شهادت میدیم بر عبودیت پیغمبر، اللهم صل علی محمد و آل محمد، این صلوات تو نماز واجبه، این معلوم؟ بعد صلوا علیه فعل امر بود، سلم و تسلیما هم فعل چیه؟
امره. اگر صلوا علی باعث شد صلوات نماز واجب بشه، پس سلموا تسلیما هم باید باعث بشه السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته واجب بشه. اما واجب نیست. این نشون میده سلموا تسلیما معناش سلام نیست. معلومه؟ پس چیه؟ ما برای که بگیم چیه، چون ممکنه ما بگیم اینه، بگن خب چرا این نباشه، چرا اون نبوده رو با دلیل گفتیم. اما برای حرف خودمون معیدات دیگری هم خواهیم آورد. اولا ما میگیم معنا تسلیمه. تسلیم یعنی چی؟ یعنی اطاعت، پذیرش، عدم مخالفت. خب یک دلیل ما، صلوات بدون تسلیم تباهه. یعنی اگر کسی واقعا هی صلوات میفرسته اما در مقابل امر اهل بیت تسلیم نیست. اگر که ان کنت تعمل بما امرناک و تنتهی عما زجرناک فانت من شیعتنا و الا اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقا به نامحرم باشی نگاه کن، اللهم صل علی محمد. اللهم غیبت چرا میکنی؟ چه جور صلوات فرستادنه؟ این اون حرفیه که بله به سمت لغلغه زبان رفت. خب این دیگه خیلی باید آدم سطحی و نافهمی باشه این کارو بکنیم. اما این طرفش بس اینه که ما به پیغمبر، وقتی شما برای پیغمبر صلوات و تسلیه داری، مقدمه اینه که او رو پذیرفتی. تو چرا نمیگی اللهم صل علی ابی سفیان و آل ابی سفیان؟ میگی مردشور ابی سفیان، اللهم علی ابی سفیان، آل سفیان و آل. اون که شما وقتی بر پیغمبر صلوات میفرستی و فرج اونها و گشایش امر اونها و آمدن منتقم اونها رو درخواست میکنی، یعنی پذیرفتیشون. این چه جور پذیرفتنی که هرچی اونها میگن میزنی زیرش؟ خب آقا این حرف شما در قرآن هم فراوان معید داره. دو تا نمونهش رو گفتن. همین سوره و ما کان لمؤمنن بلا مؤمنت، مؤمن و مؤمنه، مرد و زن مؤمن. پیامبر فرمود یه چیزی باید بگم، چشم. آخه موضوع شخصیه، بازم آخه میلم یه چیز دیگه است، بازم کلن چشم. آخه پیغمبر چیه؟ پیغمبر خود پیغمبر گفتن؟ آره خود پیغمبر. چی میگی؟ مثلا میگم که انشالله خدا از کنیشونه. خب خوبه، همه که گفتی خوبه. هرچی پیغمبر بگه این معیه. اطیع الله و اطیع الرسول، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. وقتی میگه نه نه دیگه. اما خیلی خیلی رو سوره معرکه نساء آیه شریفه 65 رو نهایت کنیم. آوردین جزء 5. اینجا نگاه کنید، یا سلم و تسلیم ما داریم، خیلی هم رو آوردیم. فلا برد بکر، این سادش اینی که به خدا قسم، به پروردگار تو سوگن، لا یؤمنونه، ایمان نیاوردن، حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم، مگر این که هر اختلافی، مشاجرهی، تخاصمی بینشون به وجود میاد، بیان سراغ توی پیامبر و تو رو یحکمو کفی ما شجر بینهم. این آیه هم خاطرتون هست سوره مبارکه نور بهش اشاره کردیم؟ یهودی و مسلمان دعواش میشد، یهودی میگفت بریم پیش پیغمبر چون اونا پیغمبر قبول داشتن، مسلمانی میگفت نه بریم سراغ فلان کس، مسلمانی میگفت بریم سراغ کی دیگه. قرآن میگه لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم، مشاجره شد حالا آخو کردیم، ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت. وقتی که تو گفتی این دعوا حکمش این، توی وجود اونها عنایت کنید، لا یجدو فی انفسهم حرجا، حرجا نکره جمله منفی، نکره در سیاق نفی، افاده
هیچ حرجی، یعنی من گفتم اینه، من پیغمبر حکم اینه، اینا تو دلشون ذره ای نباید نسبت به حکم من حرج و ناراحتی و و یسلم و تسلیما، باید تسلیم محض حکم تو بشن. نقنق و اینجوری بود و اجازه بدین ادله رو بیاریم و دادگاه تجدید نظر که برگزار میشه و حضرت اجازه بدید من توضیح بدم، این چه ارتباط نداریم. و یسلم تصریح کرده آیه که یسلم و تسلیما، یعنی سیاق آیه اینجا مثلا حرجی نداشته باشن و به تو سلام بفرستن، سلام بفرستن اینجا موضوعیت نداره، اینجا موضوع پذیرش حکم پیغمبره که ممکنه وقت به مزاق کسی هم خوش، بالاخره وقتی دو نفر با هم دعوا میکنن هر دو خودشونو موافق میدونن، حالا ممکنه در یه دعوای کسی کاملا در قلبش بدون هیچ اما خیلی وقتا هم برادر مشترک شما تقصیر اونه، اینم که تقصیر اینه. ما معید قرآنی داریم که یسلم و تسلیما به معنای پذیرش بی قید شرط فرمایش حضرت و جایی حالا انقل تو کم کن زیاد کن بالا کن پایین کنم نداره. فهمید؟ دوباره بگه سوالا. آره دیگه، یعنی وقتی اصلا اولا که باید تو رکم، نه مؤمنین لا یؤمنون، اینایی که میگن ما مؤمنیم اگه میخوای ببینی ایمان آوردن شرطش اینه، یعنی کسی میگه من شهادتن گفتم نماز بخونم دعواش میشه به یهودی میگه ببینیم سراغ فلان قاضی یهودی، این مشخص اصلا ایمان نیاورد. خب آیه شریفه 57 رو بشنویم.
إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا.
شریفه 57 میره سراغ بحث اذیت نسبت به خدا و رسول و بعد اشاره در آیه 58 سراغ مؤمنی که حالا چون لزوماً یه بحث نیستش دوتاش اصلا جدا جدا بررسی میکنیم. در آیه شریفه 57 میفهمند که اونهایی که اذیت میکنند خدا و رسولو، اینها لعنهم الله فی الدنیا و الاخره و اعد لهم عذابا مهینا. متعلق اذیت در آیه شریفه هم خداوند متعال ذکر شده هم رسول اعظم صلی الله علیه و آله که هر دوی اینها متعلق اذیته. اولین سوالی که به ذهن میاد اینه که مگه کسی میتونه خدا را اذیت کنه؟ بعد حالا به پیغمبر میرسیم باز اون یه ذره محتمل‌تره و مثال هم داشته. یکی میگیم کسی خدا را اذیت بکنه چی به ذهن میرسه؟ با دست بگید. بله چی؟ خدا را اذیت بکنه میگیم یعنی چی؟ پاسخ متوجه نمیشن. میگیم یکی میگه خدا را اذیت بکنه یعنی چی؟ سوال اینه. پس شما میفهمید که اذیت خدا این اذیت پیغمبر، معیدش هم اینه که خدا و پیغمبر در کنار هم آورده دیگه. یا اذن الله دیگه یعنی چی؟ بله به عبارتی باز اذیت پیغمبر شد. یه جایش باید اینا اصلا جدا میکردیم نکردیم بگم تو زنیز ولی جدا بود بگیم. بله پس اذیت خدا اینجا میشه عدم انجام اوامر الهی، فارغ از اینکه پیغمبر رو اذیت بکنن یا نکنن، عدم انجام امر الهی میشه اذیت. این دو تا احتمال دیگه بفهمید. خب باز همون میشه عدم اجرای اوامر الهی. خب نه، یه موقع فرض کنید در زمان پیغمبر مستقیم به پیغمبر میخوره، موقع زمان نماز که مستقیم مثلا به پیغمبر نمیخوره، دیگه احتمال برای اذیت خدا. بله چی شده؟ یکی اول خدا را اذیت میکنه یعنی چی؟ اینجوری جواب بدین، یعنی باید خدا را دست میده. خب نه، این که خدا این منظورش از این که منو اذیت بکنه اینه که پیغمبر منو اذیت بکنه، معید بشه میده که پیغمبر رو کنار خودش آورده، غیر از این دیگه. اون ردیف آخر بفهمید. بالاخره اینجا اذیت خدا یعنی چی؟ چیکار میکنم؟ معصیت میکنم؟ خب یعنی عدم اجرای اوامر الهی بازن، غیر از این دوتا دیگه. ظلمه؟ نه، ظلم خودمون باز عدم انجام اوامر الهیه، ولی میخوام یه شاخه دیگرش رو بگید. کی گفت ظلم به دیگران؟ چرا؟ نه، از هدف درسته، مسیر خرابه، مقصد درسته. چی؟ الناس عیال الله، معید قرآنیش میگه من ذلذ یغرز الله قرضن حسنا. شما به خدا فقط قرض دادی؟ نه. به کی قرض دادی؟ به مؤمنین. ان الذين يحاربون الله، اونایی که با خدا محاربه میکنن. من کسی میتونه با خدا محاربه بکنه؟ نه. محاربه با کی کرده؟ با مؤمنین. شمشیر کشته میچرخونه، آبر چی مردم میترسونی؟ این جزاش جزای محاربه است. یه جاهای خدا میگه محاربه با بندگان من، صدقه دادن به بندگان من، تعاملت با مؤمنین تعاملت با منه. سر مؤمنین و کلا بذاری انگار داری با من هیلگری میکنی ها، بعد من جوابتو میدم. این معید قرآنیش قرض الحسنه محاربه با خداست. پس یه احتمال سومم اینه که یعزون الله یعنی یعزون چی؟ یعزون عباد الله. کی میگه یعزون بندگان الله؟ واقعا که گفتیم بریم یه جای آب و هوای خوب بخوریم، یه مقدار فعالیت ذهن زیاد بشه، مثل زمانش کم بوده. میگم الذین یعزون، یه نفر کی گفت بندگان الله؟ در واقع که بنده جان الله که اون بگیم گه جه شده. اصلا جالب، عربا مثلا مصری ها جیم رو میگن گه، گه که دارن عربا بماند، حجت الله رو میگن حجت الله. لبنانی ها جیم و جه میگن، میگن حجت الله. میگم آقا گفتن شما جه ندارین، جیم هم جه کردین. چی؟ اول فهمشون نمیشن. سه تا احتمال شد. یا اذون الله، یک اذیت کردن پیامبر، معیدش اینه که پیغمبر رو کنار خدا یاد کرده، یا اذون الله و رسوله. دو، عدم انجام اوامر الهی، این که خداوند یه زمینه رو فراهم کرد، بنده این کار رو نمی کنه، خداوند برای بندش غیور مقدم چینی کرده. اگر این درست باشه که یه وقتی حضرت موسی علیه السلام به خداوند گفت خدا اینا رو عذاب کن، چنین چنان کردن، خدا هم به حضرت موسی گفت کوزه‌گری بلدی؟ گفت نه، بابا چند تلاشون چند تا کوزه بسازی. این بعضی نقل اومده، من نرفتم سند شده دقیق ببینم. حضرت موسی علیه السلام چند تا کوزه ساخت، گفت اون برمیای تور کوزه رو به خودت بیار. حضرت برد گفت عجب کوزه خوبم، اینا رو بشکن. حضرت موسی گفت بابا من زحمت کشتم کلی برای اینا. خدا گفت چند تا کوزه ساختی میگم بشکن، میگی زحمت کشتم، هی میگی بنده هاتو عذاب کن، اینا مخلوقای منن. میگم این که سندش رو نیدم با دقت میگم، چون ممکنه عبارتش خیلی دقیق نباشه، بالاخره پیامبران یه آدم نبودن تو اتفاق خدا زود باش عذاب کن، نه اینجور نبودن پیامبرا هم، لذا با تردید نقل کردم. اما نفس این که خدا نسبت به بندگانش خیلی اهتمام داره که اینا از اون مسیر خارج نشن از مسیر انسانیت، پیامک نزنن و به گوشیشون دست نزنن. خدا احتمام داشت. اما بندگان شیطان برشون مستولی میشه، یعنی شیطانی میشن و گوشی میگیرن دستشون. خدا بعد میزنه به دو قسمت مساوی و حول قوه الهی انشاءالله الرحمن تقسیمشون میکنه، میرن جهنم انشاءالله و در اونجا زقوم میل میکنن. اونجا یاد من میفتن که ای مبا یا لیتنی کانه بینی و بینه که عمدن بعیدا، ای کاش بین ما این فاصله زیادی بود. اما دیگه فایده نداره، جای داد میزنید ولی موزی در کار نیست. من همون بالایی موز بوس میکنم، یادت گفتم بابا چه بس باید شاید هم برعکس. متعلق عدد اول خداوند، این سه احتمال شاید احتمال دیگه هم بشه. فرد دو بفهمید، آره اینا با هم منافاته داره، هر سش میشه. اذیت پیامبر، اذیت پیامبر به چیه؟ خب اذیت پیامبر مستقیمه و غیر مستقیم. مستقیمش همین آدم‌های نادانی بودن که میومدن به ساعت مقدس حضرت جسارت میکردن، نادانی که در مورد همسران حضرت صحبت میکنه، یا اونایی که از سر جهالت میان پلاس میشن چت میندازن خونه پیغمبر، اینا میشه. اما ممکنه اذیت در مورد حضرت هم چی باشه؟ اذیت غیر مستقیم باشه. حضرت فاطمه تو بز اتم منی من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آز الله. هر کس فاطمه سلام الله علیها رو اذیت بکنه من اذیت کرده، هر کی من اذیت بکنه خدا رو اذیت کرده. خیلی واضح دلالت داره به همین آیه دیگه که اذیت صدیقه طاهره سلام الله علیها اذیت پیامبر نازنینمونه و این اذیت خداوند متعاله. یا ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا برضاها، غضب خداوند در گروه غضب فاطمه سلام الله علیهاست. یعنی کسی او رو اذیت بکنه و غضب او رو برانگیزه، گویی خدا رو اذیت کرده و غضب و سخط خدا رو برانگیخته. فلذا در مورد پیامبر غیر مستقیم این خواهد شد که به خاندان حضرت، به اهل بیت حضرت جسارتیم. این که حضرت فرمودن که نیتارکم فی کنسرلن، بعد قبلش فرمودن لا اسالکم علیه اجر، من شما چیزی نمیخوام، اجر رسالت من چیه الا المودت فی القربا. آقا شما گفتی اجر نمیخوام برای خودم، الان من برای خودم نمیخوام، مودت در قربا به من چیزی نمیرسه، به خودتون میرسه. لن تزلو ما این تمسکتون به ما لن تزلو ابدا، اگه به اینها متمسک بشین گمراه نخواهید. برای خودتون میگم شما به اهل بیت ابراز لطف و ارادت بکنید به من چیزی میرسه، هرچی به اونها ابراز ارادت بکنید صدها برابر به شما برخواهد گشت. این که اذیت پیامبر، حالا شما بگید مثلا سرپیچی دستور پیغمبر اذیت پیغمبر نیست، چرا؟ اونم جز اذیت‌های مستقیمه دیگه. یعنی اذیت مستقیم پیغمبر که حضرت میگن یه کاری بکنی هی بهانه میارن، حضرت میگه برید در جنگ، رافتن این که خب خیلی سنش کمه، که حضرت گفتن ملعونه کسی نره به اسامه، ولی یه گده موندن گفتن حالا پیغمبر خیلی خوب نیست، ممکنه ما بریم و این از دنیا بره در غیاب ما جانشین مستقر بشه. ها یکی نیست سوال بکنه خب جانشین که مدت قبل تعیین شده بود، کاملا معلومه سر جریان جیش اسامه که حضرت گفتن ملعونن اونایی که نرن، یه گده حواسشون جمع بود گفتن از مدینه تکون نخورید، پیغمبر حالش خوب نیست و ما بریم، این از دنیا میره، جانشینش سر جاش میشینه، بعد که نشست دیگه تکون دادنش کار راحتی نیستش. و کاملا با حساب و کتاب موندن و اون بساطی که میخواستن را بندازن و را انداختن. خب این در بله کسی شده از بی موقع بود، آخه سینم داشت رو میشه بکنه و گفت استاد اقاب عذیت پسرها عطسی میشن یا آیه اینجوری میکنن تا چهار ده کلاس رو در دفتر متوجه میشن چه خبره، چجوری واقعا اینه قلق قیاب کنترل صدای عطسه هم یه چیزیه، اقاب عذیت یعنی در نطفه خفه میکنن سرش یه چیزی محیل <تص->
این تجربه الان نشون داد که دست خود آدمه دیگه، اگه آدم آدم باشه دست خودشه. آره بعضی وقتا اینو آره به شوخی ازم تو پسرا آره تو آقایون میده طبعا یه عدسه میکنه 7-8 نفر رگ قلبشون پاره میشه عزیزه من کنترل. اگه یه اصلا دستمال جلو بینیش بگیره یا حتی دستش رو بگیره این صدا خفه میشه، این صدا خفه کنه کرد عمل بود. اما یه رجوع یا مثلا یکی عزیزه من برادر خب یه مقداری اگه ممکنه خیلی دهشتناک. بعضی هم که خب انگار خیلی این گالوانیزه از پنجره صدایی که تولید میکنه مثلا آدم احساس کنه اون یک موجود فضایی مثلا یا یه مقدمه ای داره، باز اون خوبه اعلام خطر میکنه که الان یک صدای مهی بخواهید شدید مثلا پناکا بردید. آره دست خود اونقدر که میشه برای این خواهر تو کنی گیری بگیری حسه نکنی بری دچار مثلا خفگی بشه اون مد نظر نیستش. لا ایکن لفلا و نفسن الا مستن اقاب عذیت. حالا اینا که عذیت میکنن خدا و پیامبر و هر کدوم از انهایش چی میشه؟ به جهت دنیوی ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا، تو دنیا لعنت میشن. لعن یعنی چی؟ دور شدن از رحمت. یعنی وقتی ما میگیم اللهم لعن الثانیه و الثالثه و الرابع یعنی اینا چی بشن؟ از رحمت خدا دور بشن. لعن یعنی دور شدن از رحمت. بفهم کلا وقتی مطلق میگیم هم رحمت آن رحمت اون اولیه رو که خدا به همه داده دیگه، خب اما میگیم یه جوری بشه که از برکات رحمت اولیه دیگه نتونه استفاده بکنه و به رحمت دوم نرسه. این اون اذلال ثانوی شامل حالش بشه. البته خب شده که ما داریم میگیم، نه اینکه یه کسی تو مسیر بگه خدا اگه موقع رحمت رو از این دور کن خب تو چه کار داری شادی نمیداد بشه. به همین خاطر لعن و در مورد همه حق مطمئن شی این فلان اصلا یه کسی اونجا گفتیم دو شرخه بده ما یه دور سواشید اللهم الان این مثلا اینجوری نباشید. عقاب عذیت اول لعنت دنیاویه، میفهمد لعنهم الله فی دنیا. خب کسی در دنیا ملعون بشه چی میشه؟ از رحمت خدا دور، یعنی هدایت در او اثر نمی کنه، ایمان حقیقی نمیاره، عمل صالح انجام. جمعش بکنم به نظرم ملعون کسیه که خدا حق پذیر رو ازش بگیره تمام، یعنی اینو بگیر تا ته جهنم در بس میره همینجور با کله حق پذیر. لجاجت در مقابل حق، گردن کلفتی، ما خودمون ببخشینا کتابای شاید متحریب گوشت خورده تمام تمام این ته جهنم ببینیمش انشالله. یک حالتی گردن کلفتی این حالت خدا میزنه لتو پار میکنه. هی صدا تو گلوف موزه بله ما با توجه و بمیر بابا این حالتی که دیگه تهشی. خب حالا مثلا این مطلب جایی دیگه نه دیگه ما خود چی شد الان بس ها اینا خدا شد اون مقداری که لازم بوده همین اول انحرافش همینه. یه چیزی رو به یکی میگیم مطلب واضح نمیپذیره تمام. گفتم این که رفعان گفت سال 88 با یه دوستی ما اختلاف داشتیم سر انتخابات فعال اون گفت تقلب شده ما گفتیم نه ما مش بودم ببین برادر این دلایل این نکات دعوا که نداریم شما این نکات رو رد کن. گفت نه نه پذیرفت. سال بعد دیدمش من یک سال بعد محرم بعد از دهه اول گفت حالا حضرت زینب اینقدر که میگن که اولا اذیت نشده که آقا اصلا تقلب شده اصلا این کشور الان شمر و یزید و خولی هم جان مادرت بایستا دیگه ادامه نده تا کجا میخوای بکشی؟ ولی همینه اگه یه جای حق اومد نپذیرفتم ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. هیچ کسی مستقیم نبوت رو نه اصلا شروع میشه حق رو نمیپذیر و این دسته مثل دروغ هست که دروغ بعدی رو میاره همونجا خودش نامیه تا میارته میگیره میگیره میگیره. من 74 کاست های نوار های سخنگی دکتر سروش رو گوش میکردم دانشجو ترم 3 بودم روز یکی دو تاش گوش میکردم اون صدای اعجاب آور لحن فوق العاده بسیار خطیب زبردستی دکتر سروش ولی یه جاهایی با اینکه خود الان اون موقع همین بلد نبوده اساس کنید یه جاهایی چیز میزنه این میزنه میزنه کار به جایش دیگه سخنی اخیرا بچه ها گفتن من تو نبینم باورم نمی رفتن فیلمشو پیدا کردن که ایشون صحبت میکنه در ارتباط با محارم و اینا
هی هم سعی میکنه نگه نظرم اینه، میگه حالا یه وقتی مثلا رابطه با محارم، رابطه جنسی با محارم، این خب حالا مثلا جزء این بحثا بوده، بعد یه دوره حق بشری تلقی میشه. یکی اون بحث تجربه نبوی بود، بعدم که شیعه و چالش مردم سالاری بود، یه جا این ترمز رو بکش وایستا همجون نرو. هی میان مؤمن اینه دیگه، و اما المؤمنت فیمنعه الله به ایمانه. خاصیت یکی از علامات مؤمنی تو خودتون ببینید، حتی شما که اصلا وارد این وادی هم نمیشید، کسی وارد وادی گناه میشه، خدا به واسطه ایمان ای جای نمیذاره جلوتر بره. یعنی دو تا چیز که میخوانی بس دیگه، خیلی خوب بعد رد بخون، بعد اقل اقل میره میگیرنش، نمیگیرن یه چیزی اندوخته دیگه، ولش نمیکنن که. و عمل مشرک فید مقه الله شرک رو میزنیم مرد، ولی به عمل مؤمنه فیم نعه الله ای میزنیم برا هی غیر مستقیم مقدمات گناه فرانه نمیشه. میخوام به نورم یکم بیرون ماشین درد میشه بعد اون میره، حالا میخواستم ببینم واقعا حالا واقعا فیم نعه الله به ایمانه. ولی این موقع اون چیزی که نمیذاره خدا جلوی آدم رو بگیره حق ناپذیریه. اگر همه این حرفا و همه این کلاس ها دور یکم حق پذیری میرسی به حق، تا الان اشتباه کردم الان پذیرفتم، بعد همونجور گله گله برکت به علمت، به ایمانت، به ادبت، به اخلاقت، به مالت، به دینت، به عمرت. ولی گردن کلفتی مقابل آخان چی؟ برای این مطلب حق درشتی قبول نمی کنیم، گردن کلفتی در مقابل هم همیشه آدم میبره، مگه اینکه آدم جاهل باشه. لعنت دنیا اینه، لعنت ثانوی. لعنت آخرت چیکار میکنه؟ به جهت عقاب دوم، لعنهم الله فی الدنیا والآخره، پس لعنت اخروی، و اعد لهم عذابا مهینا. هم اون لعنته هست هم از اون. لعنت در قیامت چیه؟ معنی لعنت در قیامت هم دوری از رحمته. دوری از رحمت در دنیا این بیتون خب گردن کلاف میشیم دیگه سر فرود نمیاریم. دوری از رحمت در قیامت چیه؟ اینجا یه اشتباه شد، حالا بینیم بریم جلو اونجا چیکار کنم من؟ همه اومدن خب امیرالمومنین اینا رو برد، پیغمبر اینا رو برد، صدیقه طاهره اینا رو برد، بردن علیه مسلم برد، خب همون شدن اهل بیت. اهل بیت اولیا علما اینا هستن، اولیا علما گفتن که ما بعد از شفاعت اهل بیت دیگه شفاعت نمی کنیم، اونا همه شفاعت این ما نیستیم. نه جهنم آره چقدر معلوم سلا بریم ببینیم سن دیپ تو نمیزنن میرن بیرون یا مدت بعد نازه هیچ کدوم شما. حالا اینجا کارش میشه که دادن چهار روزی غلطی میکنه، چهار روزی غلطی میکنم، بعد خب یک کسی دست آدم میگیره یه جایی میزنن پس کلا آدم، یه نوری، یه حرفی، یه اتفاقی، یعنی ای بابا چی گردن کلوفتی کردم جلو حق بر میگردم و ان الله تواب علی. اونجا چی کار کنم من؟ دوری از رحمت خدا در قیامت که دیگه برگشتیم لو ان لنا کرتن خبر نیست، برگشتی بریم فرجعنا نعمل صالحا، خدا ما برگردیم اینقدر کار خوب میکنیم، خدا میگه مثلا همون دفعه کار خوب کردی، هر چقدر اون دفعه کردی این دفعه هم. گرفتاری در قیامت اینه که دیگه لقاء الهی نمیشه، انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، دیگه نه لقایی در کاره، نه شفاعتی، نه رحمتی، نتیجه اذیت خدا و رسول. من یه حرف بدی میزنم ولی بازم میزنم، میگم همه ما گناه میکنیم، اما مواظب باشید بعضی گناه رو نکن، بعضی گناه ها خیلی گریبان چاکی و گردن کلفتی میخواد، بعضی گناه ها شمشیر کشیدن تو صورت امام زمانه. حالا بالاخره من زبونم یه وقت اینا نمیخوام خود اگر استخفاف گناه کنم، اما اصلا این من یه وقت زبونم در میره، چشم در میره، دستم به یه غلطی به یه اشتباهی خدایا توبه کرد، اما گردن کلفتی شما فکر کنید برخ. من همیشه فکر میکنم اینا که سال 88 مردم رو نسبت به نظام اسلامی بدبین کردن، اینا چی کار میخوام بکنم قیامت؟ هی هم میگم خدایا اگه میشه اینا تو همین دنیا برگردن تا گناه اونایی که کار خودشون می‌خواستن بکنن پای، خصوصا تو اون دو نفر آقای کروبی که بالاخره اون سوابق و شکنجه ها، حالا اون آقای دوم سابقه تو انقلاب اسلامی، آقای کروبی خیلی حق به گردن انقلاب داره، اینا یه جور برگردن. ببینید خدا شاهده اصلا سیاسی نیست. ببینید یه وقت شما یه حرف میزنی دل ده یارو کتاب نوشته، این تا آدم موهاشون پریشون گشتن بیرون میگن آقا کتاب نوشتی. اینا همه پای توه، تو ولی شیلو میگرم نامان تحقیق کردم میزنم تو دهنه با خودم ملقوازی تحقیق کردی. تو وقتی می نوشی نفهمیدی این حرفا این همه مسلمات در مقابلش به این راحتی نوشی پخش کردی، همه گفتن واه واه چه آدم خوبی چقدر روشنفکر گفته ایجاب، تا اینجا هم باشه اشکال نداره. گناه همه اینا پای توه همش. لذا این که سنت بد گذاشتن یه کاری نکن، سنگ بنای کار بد همینجوری گذاشته بشه و ادامه پیدا کنه. یه جایی یه دروغ میگیم نسبت به یه بزرگ، یه عالم، امام به صدامند، یه صدامند مقامات معنوی علما رو اگه درک نمی کنی انکار. من نمیفهم، آقا من نمیفهم که این آدم به یه فلج مادرزاد نگاه کرد این بلند شد، این یعنی چی؟ من نمیفهمی نگون نیست، نه بابا فلکی گفتم بچه قبلش از من راه میرفته، چرا تا نمیفهمی انکار میکنی؟ این مگه میشه که کسی بره سوریه و اونجوری پشتش حتما نیست؟ آقا به خانواده شهید خجندی 100 میلیارد دلار دادن برمیگرده؟ بجو چیزی نباشه نیست، ساده شماها. این آدما بیمارن، اینا در عمرشون یک کار برای خدا نکردن که تصور کار خدایی اصلا تو ذهنشون جا نمیگیره. حتما باید چیزی پشتش باشه. آقا کسی برای خدا باید کاندیدا بشه، سرشو بریدن یعنی شهید شده، در قیامت حتما میخواد کاندیدا بشه. بشه بگو تو بهشت هم حتما بالاخره مجلسی چیزی هست دیگه اونجا. اینا چیز هست، اینا واقعا میبینید رد شی خدای هیچ چیزایی میترسن سائقه که میزنی اینا رو دو قسمت بکنه مارم بگیره. اینقدر آدم های مزخرف دهنلق قد نشناس هر جای دنیا، من عرض کردم شما ببینید موزه کیوتو درخت گذاشتن کلی جای تیر توش، یعنی چیه؟ درختی که در جنگ جهانی دوم یه سرباز ژاپنی پشتش قایم شده، درخت رو آوردن تو موزه ملی کیوتو، مهمترین موزه ژاپن و روسیه هم همینطوره تو موزه مسکو. ما اینجا نمیخواد درختایی که پشتش پناه گرفتن، خودشون هستن جانبازا همینا. و این بی توجهی یه اتفاق افتاده، هی یه هیچ کارش هم نمیتونن بکنن. خانواده شهید هر جا میرن اون شهر میریزه به هم، یه جور باید اینو خرابش بکنن. این دست دیگه این فقط دو روز سه روز یه هفته این خون که نمیشه همش زنده باشه که، گرفتاری همینه خون مرگ نداره. این که ما چه گفت میگن آقا فلان شهید، حالا اینا این من نمیخوام اینجوری حرف بزنم، کسی اگر 100 تا گناه حق اللهی بکنه تو خفا گناهوی کت و کلوف، من حرف بدیه، مطمئنم 1000 این گناه نیست که در مورد یه شهید اینجوری بیپروا حرف بزنه، چون احساس اندام احساس میکنه غیرت خدا به جوش میاد. دهنتو ببند، اینقدر مزخرف نگو. چرا تو هر روزه فکر میکنی تو باید حرف بزنی؟ که چون ما خوشمون نمیاد، ما تا الان میگفتیم اینا مدافعین اسدن، اما این شهیدی جوری هر کارش میکنی نمیشه پیشون. اینا اگه مدافع اسد بشن برای پول باشن که اون تو حالا که گرفتن باید مثل بید بلرزه، بشی نمیلرزه چون همه نقشه ها برمید. الان دیگه مدافعین اسد شدن مدافعین حرم، حالا کجا بوده به حرم چقدر نزدیک بودن. اینا فکر میکنن دوران مثلا قلقلی میرزاست که فقط با سنگ میشه حرمو زد، الان این صدا اومده به نام موشک، باید بری چند هزار کیلومتر اون طرفه بزنی که نتونه با موشک حرمو بزنه. الان فهمیدی بی شعور حتما باید حرف بزنن. اینا این نوع گناه ها، اینجور حرف زدن، اینجور بی محابا نظر دادن، اینا رو من نمیدونم خدا چه، ولی به نظرم سخت خدا ببخشه، سخت ببخشه، یعنی خیلی دلهوره در قیامت وارد بشه تا انسان به اونجایی برسه که بگن از این، یعنی احساس کنم آخرش خدا میگه از این گناهت هم گذشتم برو. این چقدر بده، برای چی ما اصرار داریم هر کاری رو با تحلیل‌های احمقانه خودم یه چیزی براش درست بکنم؟ که چی؟ که من چون به جهت سیاسی با او الان بحث این شاید سیاسی بحث نظامه، آقا من به این نظام معتقد نیستم، به درک معتقد نیستی، ولی به این معتقدی که اگه اینا بیان تو و زن و بچه و ناموس و مال و همه چیز به باد رفته به این معتقد هست یا نه؟ اینا میگن نه، یعنی برخی از اینا برسه میگن با داشت باید گفتگو بکنیم، که گفتن که گفتن که ما بله مردم دنیا نباید در فشار باشن، ولی خب ما راه حل چیز رو، راه حل گفتگو رو چیزتر میدونیم، مفیدتر میدونیم. یعنی مثلا یک حیوان وحشی با عرض معذرت از همه حیوانات وحشی داره بهت حمله میکنه، وایستا جناب شیر با گفتگو حلش میکنی. 5 ثانیه بعد صاحب گفتگو در معده طرف مقابل گفتگو هستن. اینا شعورشون در این حده. ماها مراقب باشیم. خب شما بگو من سکوت کنم؟ نه، سکوت کنی هم گرفتار میشی. اینجا باید فریاد بده. جایی که سه حرف مف میزنی تو این حوزه چرت و پرت میگه، چقدر میگیرن؟ میگیرن 20 میلیون بنده تامین میکنم، 30 میلیون ماهیانه به شما بدن. همین الان تماس میگیرم ازامت کنم. من دو سه جا کسی حرف مف زده گفتم چقدر؟ گفتم خب 20 میلیون من 30 میلیون شما میگی. تو اگه نمیری زیپتو بکش حرف نزن. ماهی 20 میلیون به اینا میدن دیگه. ماها که میدونیم که اینا تو سوریه برای لباس مونده بودن. تغییر دولت ها تغییر اتفاقات مختلفه و تو همین کلاس سری بچه ها شالگردن و کلا بافتن. فلسطینی موقع کلا سرت کن. خب جمهوری اسلامی کلا نمیده؟ نه نداده بود. دولت جمهوری اسلامی کلا نداده بود. نگو من یه جایی بحث شد که چی نگفتم. بگو چی گفتی. اومد سراغ امیرالمومنین گفت آقا مریض شدم. حضرت گفت فلان جا اسم برادر مؤمن رو داشت ازش دفاع نکردی. آقا من چیز بدی نگفتی. یعنی چیز بدی نگفتی کافیه؟ تو باید مثل شیر میره تو شکمشون دفاع میکردی از برادر مؤمنت. غلط کردن آدم بوده برادر تو چیزی گفته تا ماس واسطی نگاه کردی. الرازی و به عمل قومن فهو و من هم که داخل فیهم هر کی خب من راضی نبودم که سکوت رضا بود. اونا هی گفتن تو هم سکوت کردی، اجازه دادی هی بیشتر جسارت بکنن. به کی؟ به کسی که نه قبلش کسی میشناختش نه الان قدر او شناخته خواهد شد. بی سر صدا بلند شد با زن و بچه گذاشت رفت سوریه. این که میگن زن و بچه، من خدمت شما عرض بکنم اکبر و اعظم تعلقات تعلق به ولده. تا فرزنددار نشید نمیفهمید تعلق یعنی چی. نه تعلق به همسر، نه تعلق به هیچ کدوم، تعلق به فرزند، اونجوری که دل انسان گیره بچه‌شه. بعد حالا بچه هم سلسله مراتب داره که تو چه سنی چه وضعیتی. بفرمایید. یه جا باید محفل رو ترک کرد، خب یه جا باید جدل کرد. یه کسی میگه اینا همشون فلانه، هیچ چی نمیتونیم بگیم. میتونیم با ناراحتی بلند شیم و لااقل بگیم که شرم و حیای انسانی نه ایمانی خوب چیزیه. این مقدار که میتونید که آره بنا بشینیم چون تأثیر نمیکنه بشینیم و معید حرف یه آدمی بشیم که بهره از انسانیت نداره ترک کنیم لااقل. باشه بگیم آقا من این حرفای شما رو غلط میدونم، شما مال گفتگو نیستی، هر چی میگن داد میزنی. بلند شید بساطشو به هم بریزید، آبروشو ببرید حداقل. همه با اونه شما تنها بلش. شما یه نفر که میتونی ترک مجلس باطل یعنی قرار گرفتن در جبهه حق، یعنی اینجا نهی از منکر شما بر کی موثر واقع شد؟ بر خودتون. از جبهه باطل به جبهه حق منتقل شدید. بفرمایید. با همه اون نکات مفروض دیگه، یه وقت از خدایی نکرد دور از جونم شد پدر آدمی چیزی میگه با عهد بلند شد از اونجا برید دیگه. آدم میتونه آبرو پدرش رو ببره اما میتونه ناراحتیش از منکر که نشون بده جا به جا. اما یه جایی یه کسی بی قاعده بی محابا هرچی دلش میخواد بگه، اینجا باید اون رو تضییع کرد، باید تخویف کرد. آقا به شاعرها گفتن تحقیر بکنید، این که حکومت سعودی شده نماینده حقوق بشر، این باید تخفیف بشه، باید تذلیل بشه، باید تحقیر بشه، نباید سکوت کنی. خیلی جاها سکوت سال 88 آقا میفرمودن یه جاهایی سکوت بی جا، یه جای حرف زدن بی جا، سکوت بی جا. یه کسی میونداری میکنه یه حرف غلطی رو، ما هم سکوت کردیم، بعد از ما سوال میکنن یه جای حق مظلوم واقع شد، چرا حق رو از مظلومیت در نیاوردیم؟ ما بگیم سکوت کردیم. و یه جای سکوت ما با سکوت بقیه فرق، یا آدم معمولی نشسته توقعی از اون نیست، اما خیلی ها نگاهشون به ما متفاوت، از ما توقع دارن در قبال تحقیر حق تضییع حق سکوت نکنی. این با ادب و احترام و استدلال اینا هیچ منافاتی نداره. با احترام و ادب یارو رو له کنید اونجا، بگید آقا شما مبناتون چیه، انسانیه یا ایمانیه؟ اگرچه که انسانی ایمانی یه چیزن، نگاهتون ایرانیه یا اسلامیه؟ اگه اسلامیه به این دلائل، اگه ایرانیه به این دلائل، بابا شما نگاه کنید تو اسپانیا 13 نفر کشته، 100 نفر مصدوم، 15 تا مالشون بده. اسپانیا چیکار میتونه بکنه الان؟ هیچکار. ما اینجا نزدن زدیم 180 تاشونو به درک واصل کردیم و حالا تازه مونده کار داره. خب این مال چیه؟ این موضع قوت، این امنیت. اونا اونور دنیا چاروزیوار به هم ریختن، ما چسبیدیم به اینا در تمام این ایام. یک بار اونم از مجرایی که مجرای امنیتی نبود، دیدار با نمایندای مجلس بود که هر کسی میتونه کلاشو بندازه بره داخل. شما خارج از کشور تشریف ببرید، معنای امنیتی بودن فضا رو درک میکنید. خیابون به خیابون کارشناسی شما رو میخوان. تو ایران این شکلیه؟ تو ایران تو همین شلوغی گشت میذارن، ای بابا باز گشت گذاشتن. بابا این گشت رو نذارن که ما بدبخت شدیم که. بفرمایید. بعد مصاحبه شوندگان هم کارشناسیشون نشون میدادن. ببینید داعش یه خوبی که داره، یعنی خوبی که به نظر خودشون دارن، واقعا به جهت رسانی خیلی خوب عمل کردن. مثلا فیلم کشتاراشون رو منتشر میکنم، یعنی فیلم آرومکی گرفت شده با این کیفیت فولشتی، خودشون فیلم میگیرن تا منتشر بکنن. اینا قبل از اینکه وارد جایی بشن با ارعاب اونجا رو فهم کردن، فیلم ها رو کاملا آمدن منتشر میکنن. بعد کاری داره با 10 نفر از مردمی که تو آلا فرض کنیم مردم سوریه، تو یه جایی هم داعش اونجا رو گرفته، نابل از زهرا درعا رقه هر جا، به 10 نفر از مردم بگن اینو بگید این و نگید سرتون رو ببرید. کار پیچیده یه واقعیت سوریه از کسی که رفته و قرض مرض نداره بپرسین. البته در مورد سوریه واقعی بخوایم بحث بکنیم، سوریه کشور وسیعه. در ابتدای شروع جریان بیداری اسلامی هم سوریه شلوغ شد، اسد بد عمل کرد و ارتش سوریه وحشیانه با مردم برخورد کرد. بعد فهمید که این راهش نیست و اون ارتش خواستگاهش خواستگاه حزب بعثه و مثل ارتش صدام توش آدمای مزخرف فراوانن، آدمایی که وحشی ان، بد برخورد میکنن، اعتقاد به روحیه انقلابی و دینی فراوان از ایناست، واسه کسی مدافع اینا نیست. ولی این که مردم سوریه میگن ایرانی‌ها دست از سر ما بردارن، این جوکی بیش نیستش. به خاطر اینکه خود مردم سوریه میدونستن که اگر بعد از ورود حدود 120 هزار داعشی از کل دنیا، سردار همدانی رحمت الله علیه اون جیش و شعبی اون سپاه مردمی رو درست نمی‌کرد در سوریه، الان سوریه که سر 4 تا کشور اطرافش هم در زیه داعش بودن. این حرفایی از داعش توقع داریم غیر از این در مورد ما تبلیغ بکنه در مورد این مردم ایران؟ یه اصلا فرض کنیم برخی از مردم سوریه طرف دارن، آره برخی با بشار اسد مشکل دارن، کسی منکر این نیست. ما هم به قبل از این که به دولت سوریه کار داشته باشیم به حرم کار داریم. ما تو عراق بحثمون این بود که اگر داعش به سمت کربلا و نجف اومد، واکنش ما دیگه مستشاری نخواهد بود. اگر دولت عراق نمیتونه از حرم امیرالمومنین علیه السلام دفاع بکنه، ما میتونیم، اما خب کار اونجا نرسید. ولی ما شهید از چیز نمیدیم، از عراق ما شهید نمیدیم. تو عراق خیلی موردی بوده شهدای ما که مستشارهای درجه بالا بودن، اما تو سوریه چرا شهید میدیم؟ چون دولت سوریه امکان دفاع رو نداشت، ما میشونه خودمون وارد شیم. بفهمید کدوم آیه؟ عرض کردم توی جلسه قبلم اینو گفتم که انهم عن ربهم یوم از لمحجوبون، یعنی چی؟ مگه ما نداریم که اون روز روز لقاء اللهه؟ گفتیم آره، ولی به لقاء میفهمن که اینجا دار اللقاء، محل لقاء، اما به خاطر گناه محجوبن، امکان رسیدن به اون فیض رو ندارن، محجوبون به همین معنی است. خب قسمت دوم هم بگیم، فکر کنم نشد پس فرد انشالله. دوم عذاب مهین، دومین عذاب اینا در آخرت چیه؟ عذاب خار کننده. عذاب در قیامت هم جسمی هم روحی، مثلا بدل ناجلودن، پوستشون از آتیش برمیاد یه پوست دیگری میاد، خب الی آخر. اما مثلا طعام و مغسلی شجرت و زقوم این همش هست. اما یه عذاب، عذاب روحیه که قرآن میگه عذاب الهون. عذاب الهون یعنی عذاب خاری، عذاب خار کنندگی، مثل این که محجوبن، مثل این که رحمت خداوند شامل حال یه عده میشه ولی شامل حال اینا نمیشه، به درگاه خدا راه پیدا نمی کنن. این اون عذاب خاری و خفت و ذلتیه که خداوند به اینا میده. یعنی در آخرت یه عذاب، عذاب جسمیه، بله این که در آتش جهنم به چنین چون به جای خودش، اما گرفتاری بدتر اینا عذاب روحیه. یعنی این که کسایی که در دنیا خیلی خودشونو در مکانت و وزانت میدن که ما چنین و چنان، اون دنیا ذره ای مشمول مراهم الهی نمیشن. این خیلی خاریه. و کسایی که اینا هم ارازل و نابادی و رأی حساب میکردن، اونا با عزت و احترام و تعظیم و تکریم وارد بهش میشن. اینا که میگفتن ما اطرافیم و گردن کلفتیم و ثروتمندیم و نمیدونم علم و جسم داریم، همجوری بین زمین و آسمون مرددن و چیزی شامل حالشون نمیشه. پیشکار مطهر و ملکوتی حضرت صاحب ارواح نافدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف، یک صلوات خوب هدیه بفرمایید.